أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، وأهلك أعداءهم أجمعين. علیکم السلام و رحمت الله. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه عزیزان. خیلی خوش آمدید. انشالله که صحیح و سالم باشید. الطاف امیر المؤمنین بر شما و عزیزانتون همواره نازل باشه. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. جلسه گذشته خطبه 92 نهج البلاغه رو محضر عزیزان عرض کردیم. خطبه کوتاه ولی بسیار حائز اهمیتی که نکات زیادی داشت و یکی از شبهات امامت و ولایت امیر المؤمنین خطبه 92 بود. نکاتی را عرض کردیم. و اما خطبه 93، و من خطبه له علیه السلام و فیها ینبه امیر المؤمنین علا فضله و علمه و یبین فتنت بنی امیه. علیکم السلام و رحمت الله. خطبه 93 خطبه است که از یک طرف امیرالمؤمنین فضیلت خودش را که علم است بیان می کند، و از طرف دیگر سنگین ترین و سهمگین ترین فتنه ای که در انتظار جامعه اسلامی است، یعنی فتنه بنی امیه را آشکار می کند. علیکم السلام و رحمت الله. خب هر کدام از این دو نکته‌ای که عرض کردیم توسط حضرت تفصیلاً بیان میشه. نکات حائز اهمیت و مهمی در این خطبه هست، مخصوصاً یک جمله که جزء معروف‌ترین کلمات امیرالمؤمنین است. انشاءالله میرسیم و عرض خواهیم کرد. فرمود اما بعد حمد الله و ثناء علیه، بعد از این که خدای متعال را حمد و ثناء کردم من علی، این گونه میگویم: ایها الناس فانی فقعت عین الفتنه. آی مردم، خطاب امیرالمؤمنین صرفا به کسانی که در مجلس نشسته اند، در مسجد کوفه نشسته اند نیست. امیرالمؤمنین همه مردم را، نه فقط در اون عصر بلکه تا همیشه تاریخ، همه مردم را خطاب قرار میدهد تا یک جمله مهم بگوید. آی مردم، من علی کسی هستم که انی فقعت عین الفتنه. فقع معنای ضربه زدن، کندن چیزی است. من کسی هستم که چشم فتنه را از جا درآوردم. و لم یکن لیجترع علیها احد غیری بعد ان ماج قیهبها و اشتدت کلبها. من کسی هستم که چشم فتنه را درآوردم و هیچ کسی جز من جرأت این را نداشت که در این کار پا پیش بگذارد، چشم فتنه را در بیاورد. بعد از این که فتنه ماج قیهبها، موج میزد تاریکی هایش، و اشتدت کلبها، و طولانی و شدید شده بود. علیکم السلام و رحمت الله. قیهبها به معنای تاریکی است، ماج معنای موج است، اشتد یعنی شدید، و کلبها در واقع همون از کلب گرفته شده. کلب در عربی به معنای سگ است. کلب به اون گاز گرفتگی سگ هار گفته میشه. وقتی سگ هار کسی را گاز بگیرد و این اثر در او بماند، چون معمولا هاری بیماری است که یا از بین نمیره یا خیلی مشکل از بین میره، طولانی مدت در جسم انسان میماند. علیکم السلام و رحمت الله. لذا کلب به معنای همون کلب است. اگر کلب گاز بگیرد بهش کلب گفته میشه، طولانی بودن یک بیماری را. فرمود مردم، من چشم فتنه را در آوردم، همون کاری که هیچ کس جز من نمیتوانست انجام بده. چرا؟ اینکه فتنه تاریکی هاش داشت موج میزد و بیماری او یک بیماری شدید، مزمن و طولانی شده بود. خب چند نکته اساسی در همین کلام امیرالمؤمنین نهفته است. اول اینکه این فتنه‌ای که امیرالمؤمنین داره در موردش حرف میزنه چیست؟ من چشم فتنه را درآوردم. خب چند احتمال داده شده، هر کدام از اینها قابل بحثند و در پایان هم یک گزینه را بالاخره باید انتخاب کنیم. بعضی گفتن مقصود فتنه جمل است. در حکومت امیرالمؤمنین اولین فتنه‌ای که به بار آمد جنگ جمل بود، طلحه بود، زبیر بود، عایشه همسر پیغمبر بود، دیگرانی بودند که از صحابه پیغمبر خودشون رو معرفی می‌کردند و اینها خودشون رو حق به جانب می‌دانستند. اینها هر جا می‌نشستن می‌گفتن ما خونخواهیم، ما مدافع عدالتی، ما مدافع حقیم. خب علی اگر با این جریان نفاق و با این فتنه روبرو شد، به معنای واقعی کلمه چشم فتنه را درآورد. چه فتنه ای سهمگین‌تر از فتنه ای که همسر پیغمبر روبروی علی بایستد؟ تصورش هم برای ما سنگینه. تصور من یه مثال امروزی بزنم برای شما. ببینید مثلا میگم، شما حساب کنید همسر امام رضوان الله علیه قیام کند بر ضد رهبری، قیام کند وسط معرکه بیاد با اون بالاخره شرایطی که هست. قرآن کریم همسران پیغمبر را امهات المؤمنین میدانند. فتنه فتنه سختی نیست. لذا بعضی ها گفتن منظور حضرت فتنه جمل بود، من چشم این فتنه را درآوردم. بعضی گفتن مقصود امیرالمؤمنین جریان صفین است، معاویه، کما اینکه در ادامه همین خطبه حضرت میفرماید که سخت ترین علاوه ان اخفف الفتن عندي عليكم فتنه بنی امیه، فتنه بنی امیه سخت ترین و مخوف ترین فتنه است. پس برخی گفتن مقصود از این فتنه معاویه است. من معاویه را سر جاش نشوندم، در زمان خودم نگذاشتم معاویه به اهدافی که دارد برسد و این فتح الفتوحی است. همین که من نگذاشتم ادامه پیدا کند خلافت خلفا، این 5 سال هم دوباره بیفته دست معاویه خیلی بود. ما 5 سال حکومت را مستقر کردیم، اصول اساسی دین را دوباره زنده کردیم. حالا بعد از علی اگر هم احیانا حکومت به دست اغیار افتاد، دیگه شاکله کلی دین، نهج البلاغه، حکومتداری علی در دست مردم است، میتونن حق و باطل رو بشن. پس یک گروه هم میگن منظور از این فتنه فتنه بنی امیه، فتنه معاویه است. گروه سوم هم طبیعتا میگن فتنه فتنه نهروان است، خوارج. خوارجی که خیلی هاشون حافظ قرآن بودن، قاری قرآن بودن، مفسر قرآن بودن، اهل زهد و عبادت بودن. خوارجی که زهد برای اونها عادت شده بود. زهد البته زهد ظاهری، پیشانی ها، نمازهای آنچنانی، روزهای آنچنانی، شب زنده‌داری و تهجدها، اینها ظاهراً علی‌الدوام مشغول زهد بودند. خب امیرالمؤمنین با گروهی در افتاد، کما اینکه در خطبه های قبلی خوندیم حضرت فرمود بعد از من کسی با این خوارج کار نداشته باشه. من اون ضربه ای که باید به اینها وارد کردم، ولی اینها خشک مقدسند، اینها در جامعه پایگاهی دارند. اگر سمت اونها رفتید صدای مردم بلند میشه، آقا چیکار داشتی؟ یه آدم اهل نماز، اهل دیانت، ظلم به کسی نمیکرد، چرا با او درگیر شد؟ لذا حضرت فرمود کسی با اینها کار نداشته باشه. اونجا توضیح دادید. پس یک گروه هم میگوین مقصود امیرالمؤمنین از این فتنه فتنه هایی است که خوارج به وجود آوردن، برای حکومت امیرالمؤمنین مشکلاتی درست کردن. گروه دیگری باز نظر چهارم اینه که منظور امیرالمؤمنین فتنه هایی است که از زمان پیغمبر شروع شد، ولی در زمان پیغمبر چون زورشون نمی رسید این فتنه ها علنی نبود، مستور بود، مخفی بود، زیر پوسته شهر داشت حرکت می کرد، ولی وقتی پیغمبر از دنیا رفت این فتنه ها آشکار شدن، واضح شدن، سر برون آوردن و هر کدام یک مصیبتی برای جهان اسلام به بار. خب این هم یک قول، یعنی منظور از فتنه من علی تمام فتنه هایی که از صدر اسلام تا امروز به وجود آمده بود همه را سر جانشوندم، دیگه امروز فتنه ای در کار نیست تا بعد از من دوباره فتنه ها شروع بشه. ولی یک قول پنجمی هم هست، این که مقصود امیر المؤمنین همه اینها هست ولی محدود به اینها نیست. حضرت میگوید من تا قیام قیامت دست فتنه را برای شما مردم رو کردم. و اتفاقا مضمون کلام حضرت در ادامه هم همین رو میرسونه. امیر المؤمنین میگه ایها الناس، صحبت از مردم کوفه نیست، صحبت از مردم اون زمان نیست، ای کسانی که حرف علی را تا قیامت میشنوید، من نه اینکه یک فتنه خاص را، من چشم فتنه ها را کور کردم. فتنه ها چطوری در دل شما جا باز میکنند؟ فتنه ها چگونه میآیند و جامعه را به انشقاق و چند دستگی؟ من دست فتنه را رو کردم، هر فتنه ای میخواد باشه، من دست فتنگران رو رو کردم در هر برهه ای از تاریخ. لذا این قول صحیح تریست. حضرت میگه من یک اصول کلی و مسلمی در مورد فتنه ها برای شما بازگو میکنم که این فتنه ها مثل از کاسه در آوردن چشم فتنه است. تا قیامت دیگه هیچ چشمه ای نمیتونه، هیچ فتنه ای نمیتونه اونگونه که باید و شاید ضربه بزن. اتفاقا بر این قول دلیل هم داریم در کتاب تمام نهج البلاغه. وقتی این جملات رو از امیرالمؤمنین نقل میکنه فرمود شرقیها و غربیها و منافقها و مارقها. من این فتنه ها را چه شرقی باشند چه غربی، چه نفاق گونه باشند چه مارقین باشند، خارجین از دین باشند، همه اینها را من دستشون رو رو کردم، محدود به یک گروه خاصی نیست. پس این یک نکته. تا الان عرض کردیم امیرالمؤمنین دارد اصلی کلی و اصولی همیشگی را در مورد فتنه میگه. این اصول چنان مهمن که برای همیشه چشم فتنه ها را کور کردن. نکته دوم، چرا امیرالمؤمنین میگه من چشم فتنه را کور کردم؟ خب اگر میگفت من دست فتنه را قطع کردم خیلی ملموس تر بود دیگه. معمولا هر کسی بخواد کاری انجام بده با دستش انجام میده، اگر دستش قطع شد او خلع سلاح میشه دیگه، کاری نمیتونه بکنه. ولی حضرت میگه من چشمش رو کور کردم. این نکته ظریفی است. از امیرالمؤمنین هر کلامی شنیدید دقت کنید. مثل ما نیست سخنران ها که چیزی بگویند برای پر کردن فضا، برای اطاله کلام. هر کلمه ای معنای دقیق خودش رو داره. خب امیرالمؤمنین دست روی چشم میگذاره. علتش اینه، در هر جامعه ای فتنه قبل از این که اقدام کند میبیند، نقاط ضعف را میبیند، سبک سنگین میکند، طبق اون ضعف ها برنامه ریزی میکند، بعد عمل میکند. عمل میشه مرحله بعد. ابتدا دیدن است، ابتدا دیدن. در تمام ادوار تاریخ شما میبینید هر گروهی خاص بر علیه گروه دیگر قیام کند قبلش نفوذی فرستاد. نفوذی چی کار است؟ نفوذی چشم است. به نفوذی میگن، به جاسوس میگن العین. عرب به جاسوس میگه عین. یعنی چی؟ یعنی چشم. چرا؟ چون این میرود میبیند ضعف ها را، کاستی ها را میبینه، انتقال میده. آقا مردم ایران الان در فضای معیشت سخت هستن، اینجا اون نقطه ایست که میتوانید ضربه بزنید، از اینجا شروع کنید. خب اون چشم است که دارد گرا میدهد. توپخانه اگر خواست دقیق هدف را بزند قبلش باید کسی به او بگه. اون چشم، اون دوربین مهمه. حضرت میگه من رفتم سرمنشأ را از بین بردم. در مواجهه با فتنه حواستون باشه، ضعف ها را نگذارید دشمن ببینه، نفوذی ها رو بگیرید، دست اینها رو قطع کنید، دشمن دیگه خلع سلاح میشه. او اگر نبیند هدف را کور میزند. شلیک کور یعنی همین دیگه. شلیک کور یعنی تو چشمت به طرف مقابل نیست، فقط تیر میزنی. یک در میلیون هم امکان ندارد تیر تو به هدف بخورد، ولی سلاح تو داغ میکنه، مهمات تو تمام میشه. بله، اگر جامعه نگذاشت دشمن ضعف‌هاش رو ببینه. لذا در امور امنیتی فرمودن، خود امیرالمؤمنین فرمود من با مردم رو راستم. مگر در امور نظامی امنیتی، اموری که مهمن، اموری که اگر ما یه ضعفی داشته باشیم همینجا دشمن پا روی خرخره میگذاره، من اینها رو به مردم نمیگم. اینجا پنهانکاری خیلی هم خوبه. پس این که حضرت انتخاب میکنه چشم را برای این که به ما بفهماند این دیدن ضعف هاست که باعث تصمیم گیری ها می شود. نکته بعدی رو هم از همینجا استفاده کنیم. حضرت می فرماید ما سر یک دوراهی هستیم. دشمنان و فتنگران بر مردم مسلط بشوند، پدر مردم رو در بیارند، یا ما چشم دشمن رو کور کنیم، او را به یک درد طاقت فرسا دچار کنیم. هیچگاه نگذارید دشمن مسلط بشه تا مردم رو اذیت کنه. همیشه ضربه بزنید به دشمن. به جای اینکه ما درد بکشیم، دشمن باید درد بکشد. به جای اینکه ما زیر تهدیدها و تحریم ها زیر فشارها له بشیم، دشمن باید دست و پاش رو گم کنه. هر جا می توانید ضربه بزنید که او اصلا فرصت فکر کردن، فرصت برنامه ریزی، فرصت اقدام بر علیه شما را نداشته باشد. خب امیرالمؤمنین، فانی فقعت عین الفتنه ولم یکن لیجترع علیها احد غیری بعد ان ماج قیهبها واشتدت کلبها. این فتنه بر جامعه اسلامی علت دوام سایه انداخته است، موج میزند. در زمان پیغمبر یک جور، در زمان خلفا یک جور، در زمان امیرالمؤمنین، بعد از امیرالمؤمنین تا امروز فتنه تمام نمی شود، چون دینداری تمام نمی شود، چون جنگ بین حق و باطل تمام نمی شود. تا این جنگ برقرار است، تا شیطان هست، تا نفس و نفسانیت هست، همینه، فتنه هم هست. دشمن جلو میاد، میخواد کار خودش را. برسیم به اون جمله معروف امیرالمؤمنین که حتما بارها و بارها به گوشتون خورده. فرمود فسألونی قبل ان تفقدونی فوالذی نفسی بیده لا تسألوننی عن شیء فیما بینکم و بین الساعه ولا انفعت تهدی معتا و تزل معه الا انبعتکم. جمله معروف این است، سلونی قبل ان تفقدونی. البته این جمله با الفاظ مختلف از امیرالمؤمنین، فسالونی آمده، سلونی آمده، سلونی قبل ان تفقدونی داریم، سلونی اما شئتم داریم، از هر چه میخواهید بپرسید قبل از این که من از بین بروم سوالها. اینها الفاظ مختلفی هستند، در نهج البلاغه آمده، در کتب روایی آمده، منظور و مفهوم همه یکیست. تا من در بین شما هستم بپرسید، سوال کنید قبل از این که من از بین شما برم. قبل از این که به فقدان علی دچار بشوید، هر سوالی دارید از علی بپرسید. این یکی از جملاتی است که طول تاریخ به امیرالمؤمنین مینازد به خاطر این جمله. جز علی کسی نتوانسته از چنین ادعایی کند. این ادعا فقط مختص به پیغمبر است، فقط مختص به امیرالمؤمنین. حالا امثال ابن تیمیه، این رئیس سلفی ها و وهابی ها، بزرگ اینا، اینا خواستن یه خنجری در این جملات کنن، بگن نه آقا، این که علی گفت سلونی قبل ان تفقدونی برای مردم بی سواد کوفه است. علی به اینها گفت شما چیزی نمیدونید، هر کی هر چی میخواد بپرسه من جواب میدم. ولی خودش هم میدونه قصه چیز. امیرالمؤمنین فرمود فانی به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض. صحبت از شما مردم کوفه نیست. تا قیام قیامت دانشمندان و علما و باسوادهای شما بیا نزد زمین، از آسمان، از زیر زمین، هر چه میخواهید بپرسید. این نیست که در مقابل مردم نادان این ادعا رو. حضرت فرمود هر کسی هر سوالی دارد بپرسد. این فضیلت امیرالمؤمنین، این تحدی است، تحدی علمی است. مثل جریان مباهله که پیغمبر فرمود بیایید لعنت میکنیم همدیگر را، هر کسی بر باطل است از بین بره. اینجا هم امیرالمؤمنین میگه بیایید، اگر مردید بیاید سوال بپرسید، اگر جواب ندادم یعنی شما حقید، اگر جواب دادم یعنی همتون منکوبید، مغلوبید. و کسی نتوانه سوالی از علی بپرسد که او مغلوب بشود، جواب نداشته باشه. این جمله سلونی قبل ان تفقدونی از اون جملاتی است که باید افتخار کنیم بهش. این افتخار کردن نه اینکه هی بالای مجلس و منبر بگیم علی کسی بود که سلونی قبل ان تفقدونی. خب علی که این بود، سهم من و شما از این فضیلت علی چیست؟ ما چقدر میدانیم؟ ما ما چقدر خودمون را شبیه کردیم به علی. هیچگاه نمیرسیم به اون جایی که سلونی قبلا تفقدونی بگیم. نمیرسیم. بله. ولی میتونیم شبیه بشیم. میتونیم در امور لازم زندگیمون به یک مقداری از سواد و فهم و علم برسیم که دستمون بسته نباشه. در مقابل شبهات بتونیم پاسخ بدیم. فضیلت علی این است که سلونی قبلا تفقدونی. فضیلت ما این است که خودمون رو شبیه علی کنیم. مثل علی کنیم. این فضیلت ماست. این جمله سلونی قبل ان تفقدونی نکته خیلی فراوان داره. من بخوام به عنوان مثال خیلی کوتاه چند جمله بگم. یکیش همون قصه معروفی است که میدانید. وقتی امیرالمومنین این جمله را فرمود، حالا در تاریخ دو نفر رو ذکر کردن. یکی سعد بن ابی وقاص، یکی انس. حالا گفتن یا این یا اون. یکی از این دو نفر بلند شد، اون سوال معروفش رو پرسید که به من بگو ببینم چند تا مو داخل سر و صورت منه. مرحوم صدوق در کتاب شریف امالی این روایت رو اینگونه نقل میکنه. وقتی امیرالمومنین فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، فقام الیه سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص بلند شد گفت یا امیرالمومنین اخبرنی کم من رأسی و لحیتی من شعره. بگو ببینم اگه تو واقعا علم داری داخل سر و صورت من چقدر مو هست. فقال له اما والله لقد سألتنی ان مسألت حدثنی خلیل رسول الله عنك. امیرالمومنین فرمود خوب شد بلند شدی. قبل از اینکه تو بلند بشی حبیب من پیغمبر به من فرموده بود یه روزی تو بالای منبر چنین حرفی میزنی و یه انسان نادان نفهمی به اسم فلانی بلند میشه این سوال رو از تو میپرسه. حرف پیغمبر درست از آب در آمد. تو امروز بلند شدی ولی این سوالی بود که جواب نمیخواهد، آبروی خودت رو بردی. حضرت فرمود من میتونم به تو بگم جواب سوالت رو. و ما فی رأسک و لحیتک من شعر. در سر و صورت تو هیچ مویی نیست الا و فی اصلها شیطان جالس، مگر این که در ریشه این مو یک شیطانی نشسته است. این محاسنی که تو داری یا محاسن شیطانی هست، زیر تک تک تار موی تو یک شیطانی آرمیده. ولی برای اینکه خیالت رو راحت کنم و ان فی بیتک لسخلا یقتل الحسین ابنی، من میدانم در خانه تو آقای سعد ابن ابی وقاص یه بچه ای هست که این بچه قاتل حسین من میشه. منظورش عمر سعد بود. خب این جمله را شنیده بودی. امیرالمومنین گفت من میتونم ولی این به درد تو نمیخوره. بذار چیزی بهت بگم که فردای تاریخ بشه اثباتش کرد. من الان به تو بگم داخل سر تو 20,000 مو. خب از کجا ثابت بشه؟ ولی به تو میگم حرفی را که نتونی زیرش بزنی. بچه تو عمر سعد پسر من حسین را میکشد. حالا تاریخ بیا گواهی بده. ابن عبدالعدید میگه بله، اینها از اون علوم غیبی است که امیرالمومنین گفت و تاریخ نمیتواند انکار کنه چون ثابت شد، چون همه دیدن. مگه میشه زیرش؟ نکته دومی که ذیل این جمله برای شما بگم بحث کسانی است که ادعا کردند سلونی قبل ان تفقدونی را. خب یه انسان نادان همیشه در طول تاریخ بودن که اگر فضیلتی را میدیدن فکر میکردن اونها میتونن انجام بدن، می آمدند و ادعا می کردند بعد رسوا می شدند. مرحوم علامه امینی در کتاب شریف القدیر جلد 6 صفحه 195 6 مورد از این افراد را ذکر می کند. کسانی که آمدند ادعا کردند ولی دستشون رو شد. من یکی از این موارد که معروف هم هست محضر شما می گه. یه آقایی است به نام سبت ابن جوزی. این از علمای مهم قرن ششم. خیلی اسمش پر آوازه است ولی خب تهی است، چیزی نداره. یه وقتی سر منبر نشست و همین جمله را گفت که انه خدا روی این جمله خیلی غیرتی است. خدا میخواد این جمله فقط مختص به علی باشد. هر کسی غیر از علی این حرف رو بزنه و رسواش میکنه. سبت ابن جوزی که خودش رو عالم دهر میدانست بالای منبر گفت سلونی قبل ان تفقدونی فانی من از هر چه میخواهید بپرسید من آگاهم. یه خانومی از وسط مجلس بلند شد گفت که آقا من سوال دارم، اجازه میدید؟ گفت بله بپرسید. یه خانوم پرسید گفت بگو ببینم این روایت درسته یا نه. وقتی سلمان فارسی از دنیا رفت امیرالمومنین از کوفه شبانه حرکت کرد، رفت مدائن، سلمان را غسل داد، تجهیز کرد و برگشت، درسته یا نه؟ گفت بله بله حتما درسته. گفت سوال دوم، آیا این روایت درست است یا نه؟ وقتی که عثمان از دنیا رفت، امیر المؤمنین تا 3 روز کارش نداشت، جنازه او در مزبله افتاده بود، در زباله‌دانی، علی سراغش نرفت، این روایت درست یا نه؟ سبت ابن جوزی گفت بله درست این روایت. این خانم گفت خب پس بالاخره کار علی که انگار یکیشون جور در نمیاد. برای سلمان اون عزت و اون جلال را قائل شد، شبانه حرکت کرد، ولی در مدینه بود، عثمان کشته شده بود. بالاخره چیکار کنیم؟ این دوتا عمل با هم قابل جمعن، قابل جمع نیستن، تو نظرت چیست؟ سوال من اینه. این آقا گیر افتاد، سبت ابن جوزی. اگر بگه علی عثمان رو قبول نداشت که سراغش نرفت، خب با اعتقاداتش نید. بگه الکی میگی سراغ سلمان فارسی نرفت، تاریخ ثابت کرده بود، همه مردم دیده بودن. این گفت من جوابت رو نمیدم، ولی ای زن اگر با اجازه شوهرت از خانه بیرون آمدی، خدا شوهرت رو لعنت کنه. اگر بی اجازه شوهرت آمدی، خدا خودت رو لعنت کنه. این خانم گفت اتفاقا خیلی مطلب خوبی رو گفتی. بگو ببینم، سوال اول رو که جواب ندادی، فقط لعن کردی ما رو. سوال دوم، شما که عایشه را قبول دارید، عایشه با اجازه شوهر آمده بود در جمل شرکت کرده بود یا بی اجازه؟ سبت ابن جوزی از منبر پایین آمد. در تاریخ هر کسی ادعای سلونی قبلا تفقدونی کرده، سنت الهی بر این رسوا میشه، چون این فضیلت امیرالمومنین و این موجب افتخار ماست. ما امامی داریم که به اسرار آسمان و زمین آگاه است و هیچ کسی نمیتواند سؤالی بپرسد که از علم علی خارج باشد. فرمود بپرسید از من آنچرا که میخواهید. فوالذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان علی در دست اوست، لا تسألوننی عن شیئا، هیچ سؤالی از من نمیپرسید. فیما بینکم و بین الساعه، از همین لحظه تا ساعت، یعنی روز قیامت، هر سوالی دارید بپرسید، من جواب میدم. از الان تا روز قیامت هر سوالی دارید. این کلی است، یعنی هر سوالی میخواید. ابن عبدالحدید میگه عجیبترین جمله ایست که حضرت میگه. فرمود ولا انفعت تهدی معه، هیچ گروهی نیست که بخواد 100 نفر را هدایت کنه یا اینکه تزل معه 100 نفر را گمراه کنه، الا انبعتکم، مگر اینکه من خبر میدهم به شما، به نائقها، اون کسی که دعوت میکند به این گروه، و قائدها، رهبر این گروه، و سائقها، چه کسی این گروه را هدایت میکند، و مناخ رکابهم، کجا بار میاندازند و محل تشکیل و حکومتشون کجاست، و محط رحالهم، محل اجتماعشون کجاست، و من یقتل من اهلها قتلا، کدام یک از اینها در میدان جنگ کشته می شود، و من یموت منهم موتا، کدام یک از اینها به مرگ طبیعی از بین، همه را برای شما میگم. معمولا کسی این حضراتی که ادعای پیشگویی میکنن، کلیات رو پیشگویی میبینم که در سده آینده جنگی اتفاق میفتن، تعداد زیادی کشته میشوند، قحطی میاد، این چیزهایی که هر سده ای هر دهه یک بار اتفاق میفته. حضرت میگه نه، بیا پایین، هیچ گروه 100 نفره ای نیست، مگر اینکه من میدونم رئیسش کجاست، رئیسش کیه، چه کسی دعوت کننده به این گروهه، چه کسی هدایت فکری را به عهده گرفته، اینها چند نفرشون کشته میشه، چند نفرشون میمیره، محل تشکیلشون کجاست، محل حکومت، همه چیز را برای شما میگم. علم من اینطوری است، اون علم به کلیات است که یه حالا میخوام پیشگویی کنم. علم به جزئیات چه کسی داره؟ ابن عبدالحدید همینجا که میرسه یک بابی باز میکنه، شروع میکنه توضیح داده، میگه این ادعا نیست، اون چرا که علی ادعا کرد ثابت کرد. ما در طول نهج البلاغه میخونیم انشاءالله در مورد افراد مختلفی که امیر المؤمنین پیشگویی کرد، و ابن عبدالحدید میگه در جریان مغول من خودم هستم، دارم میبینم تک تک کلماتی که علی میگوید این واقعیت است. در مورد صاحب الزنج هر چه گفت این واقعیت است. ادعای صرف نبود، تاریخ هم کلمات علی را تأیید می کند. ولو قد فقدتمونی و نزلت بكم کرائه الامور، بدانید اگر مرا از دست بدهید، اگر از من استفاده نکنید تا از دست شما برم، این هم نکته زیبایی است. حضرت نمیگه اگر من از بین برم، میگه اگر شما مرا از دست بدید، من که از بین رفتنی نیستم، اگر شما فقط تمونی، شما به فقدان من دچار میشید. ولی علی که مردنی نیست، از بین رفتنی نیست، نابود شدنی نیست، جسم علی میپوسد، همونطوری که خود حضرت فرمود جسم ما شاید بپوسد، شاید از بین بره، روح ما که میماند، حقیقت ما که میماند، فکر ما که میماند، اما شما دچار فقدان میشید ها، به ما ضرری نمیرسه ولی به شما خیلی ضرر میرسه. ولو قد فقدتمونی و نزلت بكم کراه، اگر من از دست شما برم و نازل بشود بر شما اموری که کریه هست، نمیپسندید، بدتون میاد، و حواظب الخطوب، سختی ها و سنگینی های روزگار از هر طرف به شما رو بیاورد، لأترق کثیر من السائلین و فشل کثیر من المسئولین، کارتون به جایی میرسد که سوال کننده نمیتواند سوال کند. چرا؟ چون کسی را پیدا نمی کنه بر ازش بپرسه. تا امروز که من هستم قدر نمی دانید، نمی پرسید. فردا که مشکلات به وجود آمد، فردا که بنی امیه سر کار آمدن، فردا که فتنه ها شروع شد، شما می خواهید بپرسید، کسی نیست ازش بپرسید، دستتون خالی است. بنی امیه نمی گذارد شما طرف اهل علم برید. حالا اگر به فرض هم کسی را پیدا کردید که ازش سوال کنید، و فشل کثیر من المسئولین، کسی نمیتواند جواب بدهد. مگه علی پیدا میشود که هر سوالی پرسیدید جواب نمیدانم ها بلند میشه. بعضی ها این جملات رو اینگونه ترجمه کردن: امروز حکومت اونقدر آزادانه است که هر کسی بخواهد میتواند از هر چیزی سوال کند و من علی صریح جوابش رو میده. ولی یه روزی به شما میرسه سوال پرسیدن قدغنه، سوال پرسیدن جرمه. معاویه بالای منبر بگه بهترین مردم کیست؟ هیچ کسی جرأت نداره بگه بابا تو که کسی نیستی. خود معاویه است که میگوید علی بهترین افراد است. مردم جرأت ندارن بگن. وقتی خود معاویه این جمله را گفت، کسی جرأت نداره بگه خب حالا که تو بدترین مردمی، تو چرا حکومت میکنی؟ خب حکومت رو به اهلش بسپار، حکومت را به حسن ابن علی بسپار. این جمله معاویه است. حسن ابن علی بهترین مردم است، پدرش علی است، مادرش فاطمه است، جدش رسول الله، جدش خدیجه کبرا. خب این حسن ابن علی است، تو هم که اصل و نسبت مشخصه، بیا پایین دیگه، بذار حسن حکومت. نمیشه، کسی جرأت نداره سوال کنه. بعضی هم اینجوری ترجمه کردن، سوال کننده کسی را نمییابد ازش سوال بپرسه، اگر هم کسی پیدا شد نمیتونه جواب بده. تازه حکومت دیگه به شما اجازه سوال نمیده، تو سری خور میشی. و ذالک اذا قلست حربكم و شمرت انساق و کانت الدنيا عليكم زيقا، بدانید این سردرگمی، پیدا نکردن اهل علم، پیدا نکردن کسانی که سوالتون رو ازش بپرسید، وقتی است که قلست حربکم، جنگ با شدت و حدت شروع می شود. منظور حکومت بنی امیه است که تاخت و تاز دارد. چند جمله جلوتر حضرت توضیح میده که حکومت بنی امیه چیست، اونجا می رسیم توضیح میده. و شمرت انساق، کار به جایی می رسد که جنگ دامن بالا میزند. شمرت انساق یعنی پاچش رو بالا میده. آدم وقتی میخواد یه کاری بکنه، وارد یه آبی بشه، پاچش رو بالا میده. جنگ پاچه بالا میکشد، همه را در بر میگیرد، همه را زیر پای خودش له میکند. مکانت دنیا علیکم زیقا، دنیا بر شما تنگ میشود. امروز حکومت علی است که وسعت است، امروز حکومت علی است که جلوی علی می نشینید سوالات بی ربط می پرسید و من هم کارتون ندارم. ولی یه روزی میشه دنیا بر شما سخت خواهد گرفت. تستطیلون ایام البلا علیکم، ایام بلا بر شما طولانی می شود. این جملاتی که حضرت داره میگه در واقع خودش همون خبر است. سلونی قبل ان تفقدونی، یکیش همینی که خود حضرت داره، شما که نمی پرسید بذار خودم بگم، روزگار سختی در انتظار شماست. تستطیلون ایام البلا علیکم، طولانی می شود ایام بلا بر شما. و اینجا دوباره یکی از اون جاهایی است که نیاز به توضیح دارد. همه ما میدانیم که حکومت بنی امیه 80 سال طول کشید. حضرت میگه خیلی طول میکشه. روزگار خوشی زود میره. شما روزی که عروسی باشه، جشن باشه، میگه نفهمیدیم چجور شب شد. ولی روزی که مریضی باشه، هر چه میگذرد دقیقه گذشته. روز به اندازه یک روز گذشت. نگاه میکنه روز ساعت یک دقیقه گذشته. حضرت میگه بله، حکومت بنی امیه که اومد اینطور نیست که راحت لحظات و روزها بگذرن. 80 سالش به اندازه 800 سال رنج برای شما به همراه داره، سختی به همراه داره. حتی یفتح الله لبقیت الابرار منکم. این اوضاع همچنان ادامه داره. حکومت ظلم، حکومتی که سؤال درش ممنوعه، حکومتی که ابرهای تاریک بر او سایه انداخت، این حکومت ادامه داره تا اینکه بالاخره یفتح الله، خدای متعال باز کند بابی را. برای چی؟ برای عده ای از خوبان. به برکت این خوبان است که یک مدتی فتح و گشایش ایجاد میشه. مردمی که خراب شدن در زمان خلفا، در زمان بنی امیه و بنی العباس، خب اینها دیگه ارجی قربی عظمتی ندارن پیش خدا، اینا که هیچ. ولی یک عده ای که در همون شرایط سخت همچنان خودشون را و دینشون رو حفظ کنن، خدا میگه ما به برکت اینها، به خاطر اینها یه مدتی فتح برای شما ایجاد میکنیم، گشایش ایجاد میکنیم. خب در موردی که این فتح چیست، باز نظرهای مختلفی است. یکی از اقوال اینه که فاصله بین بنی امیه و بنی العباس همون زمان فتح و گشایش است. تا بنی امیه از بین رفت و بنی عباس آمد قدرت را به دست بگیرد و ظلم را شروع کند، یه مدت کوتاهی مردم نفس راحتی کشیدند. باز بنی عباس که آمد از بنی امیه بدتر. بعضی ها هم گفتن منظور امیرالمؤمنین ظهور امام عصر است. تا وقتی حضرت نیاید قصه همینه، ظلم همینه، دشمن با دشمنی کردنش خوبان را در سختی نگه می‌دارد. تا انشالله ظهور محقق بشود و این سختی ها و رنج ها از بین بره. این دو جمله رو هم بخونیم و انشالله بقیهش برای فردا. فرمود ان الفتن اذا اقبلت شبهت و اذا ادبرت نبهت. اون جملاتی که اول گفتیم، فانی فقعت عین الفتنه، من چشم فتنه را کور کردم. امیرالمؤمنین از اینجا به بعد داره بحث فتنه شناسی را بیان میکنه، اینکه فتنه چگونه وارد می شود، چگونه اقدام می کند. حضرت داره دست فتنه را رو می کند. ان الفتن اذا اقبلت شبهت، فتنه ها هر وقت می آیند شبهت، یعنی حق و باطل به هم مشتبه می شود. اصلا فتنه یعنی این، فتنه یعنی قاطی شدن، ممزود شدن حق و باطل. شما هیچگاه نمی تونید برید شبکه معاندی را پیدا کنید، بی بی سی پیدا کنید که همش دروغ بگه. اگه همش دروغ بگه که کسی حرفش رو نمیشنوه. در میان 7 تا راست 3 تا دروغ میگه. اعتماد جلب میکنه، حق و باطل رو قاطی میکنه، اولش رو میگه آخرش رو نمیگه. اگه کاملا بخواد باطل باشه، خب کسی سراغ باطل نمیره. باطل با روحیه و فطرت انسان مخالفه، کسی نمیره. پس مجبور است حق و باطل را. ان الفتن اذا اقبلت شبهت و اذا ادبرت نبهت. فتنه وقتی بیاد حق و باطل قاطی است، آدم نمیفهمه. ولی وقتی فتنه تمام شد، تازه دوزاری آدم میفته، نبهت، بیدار میشه. ها چرا گول خوردیم؟ خیلی واضح بود که اگه یکم دقت میکردیم. من همین امروز یک کسی به من زنگ زد، گفت من از همراه اولم. بفرمایید. واقعا شما برنده 20,000 دقیقه مکالمه شدید. 20,000 دقیقه در طول یک سال، اون هم با 100,000 تومان. خب خیلی طمع برانگیزه دیگه. این همه بعد به هیچ محدودیتی هم نداره، به هر شماره خواستی زنگ بزن. من پیگیری کردم، دیدم از این ناس که کلاهبرداریه. بله، فتنه وقتی می آید وعده می دهد، اینطور میکنم، اونطور میکنم، مشکلات شما برطرف میشه. جاده برای شما میزنم، به رفاه میرسید. ولی وقتی رفت و میگی آقا مشخص بود، واضح بود که میخواد سر ما رو شیره بماله. آقا شدنی نبود این وعده هایی که میده، شدنی نبود، معلومه داره دروغ میگه. ولی که این معلوم میشه وقتی رفت، وقتی مسلط شد، وقتی دیگه کار از کار گذشت. ینکرن مقبلات و یعرفن مدبرات. فتنه آنگونه است که در زمان روی آوردن یعرفن، شناخته شده است، در حالی که پشت کرده. ببینید میفرمود ینکرن مقبلات، وقتی رو می آورد انکار است، منکر است، ناشناخته است. وقتی می رود شناخته شده، ولی وقتی رفت دیگه به درد نمی خوره، بشناسی و نشناسی. این که فرمودن بصیرت، بصیرت یعنی قبل از این که اتفاق بیفتد تو صحنه را ببینی. وقتی صحنه تمام شد که کور مادرزاد هم میفهمه چی به چی بود، اون که دیگه فهمیدن نداره. ینکرن مقبلات، وقتی که رو می آورد ناشناخته است. یعرفن مدبرات، وقتی می رود شناخته شده است. یهم نهوم الریاه یصبن بلدن و یخطئن بلدا. جمله آخر، حضرت فرمود فتنه ها مثل تندباد ها، مثل گردباد است. فتنه مثل گردباد است. به این جمله فکر کنید. یکی از نکاتی که از نهج البلاغه قابل استفاده است تشبیهات حضرت. برای حقیر بفرستید، نظر شما رو میخوام بدونم. به نظر شما وجه شباهت فتنه به گردباد چیست؟ این دوتا چه شباهتی به هم دارن؟ حضرت فرمود فتنه ها مثل گردباد هستند که این گردباد ها وقتی شروع به حرکت میکنن، یوسف نبلدن، به یه شهر میرسند و خسارت به بار میارن، ولی از یه شهر میگذرن. حتما دیدید این تصاویری که گاهی نشون میده، گردباد اینطوری نیست که مثل طوفان نیست. طوفان وقتی که آمد یک منطقه وسیعی رو میگیره و میره، ولی گردباد منطقه کوچکی را، یه دایره کوچک چند متری رو میگیره و اینطور نیست کل شهر رو درگیر کنه، ولی به هر جا هم اصابت کرد نابود میکنه. حضرت فرمود این آقایان فتنگر میدانند، فتنگر هیچ وقت نمیاد کل مردم رو درگیر کنه، فقط به بعضی ها اصابت میکنه. به چه کسانی؟ به اونهایی که دانه درشتند، به اونهایی که تأثیر گذارند. میاد سر چهار تا عالم رو میبره، فکر جامعه را مختل میکنه. میاد چهار تا معروف را اجیر میکنه، میگه حرف مرا بزنید، مرا تبلیغ کنید، اونگونه که من میخوام القا کنید. بقیه مردم خودشون میدونن. وقتی چهار نفر انسان آزاده و حر را اعدام کردن، بقیه مردم میترسن، میگن اونا که اینقدر شجاعت داشتن رفتن بالای دار، ما که نه معروفیم، نه شجاعت داریم، نه قوم و قبیله‌ای داریم. لذا حضرت فرمود این طوفان فتنه ها اینطور نیست که تو بگی آقا من به چشم فتنه ندیدم، دم خونه من نیومد. بله نیامد، چهار تا بزرگتر رو اعدام کرد، چهار نفر رو که خرید، تو هم دنبالش میری. و این یکی از شگرت های فتنه است. فتنه وقتی می آید فقط سراغ خواص میره. وقتی دیدی در جامعه سلبریتی ها، معروف ها، رسانه دار ها همه دارند از یک چیز حرف میزنند، نه به حجاب اجباری، این معلومه از یک جای فتنه شروع شده. ولی فتنه نیامده پیام به من و شما بده، اون چهار تا گردن کلوف پیام داده، بقیه جامعه به سمت اون حرکت میکنن. انشالله در مورد این وجه شبهی که عرض کردیم فکر کنید. صدای ما همیشه انکر الاسوات است، امروز دیگه بدتر از همیشه بود. انشالله که عفو بفرمایید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.